بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران، کتاب اشارات و تنبیهات ابن سینا نمط سوم را رسیدیم به فصل پنجم. بخش پایانی فصل پنجم مربوط بود به اون اشکال و پاسخ معروف و مشهوری که در واقع درباره حافظ و جامع بودن مزاج اون جنینی که در رحم مادر هست مطرح شده بود. فخر رازی مطالبی رو عنوان کردن و خلاصه حرفشون این بود که ما باید جامع و حافظ اون جنینی را که در رحم مادر هست تا زمانی که نفس جنین بهش افاضه نشده همان نفس مادر به حساب بیاریم. ولیکن حاجی نصیر طوسی این سخن ایشون رو نقد کردن بر اساس مبانی فلسفی حکمت مشاق و همچنین بنابر آنچه که ابن سینا در آثار دیگرشون اشاره کردن و تأکید کردن که حافظ و جامع مزاج فقط باید نفس خود انسان باشد، اما از این که حالا اون جنین در رحم مادر باشد یا نوزادی که متولد شده یا انسانی که به سن بلوغ رسیده تفاوتی نمی کنند. مطلب رو مفصل توضیح دادیم، رسیدیم به تطبیق مطلب با عبارت. عبارت خواجه نصیر رو آمدیم تطبیق دادیم تا ابتدای عبارت عقول که در واقع سخن خود خواجه نصیر و بررسی و نقد خواجه نصیر طوسی است رسیدیم و امروز تو این جلسه می خواهیم انشاءالله از این عبارت عقول رو که پاسخ و تحلیل خواجه نصیر طوسی ادامه بدیم و بحث را به پایان برسانیم. خب در ادامه خواجه نصیر که پیش از این سخن فخر رازی را نقل کرده بودن میخوان سخن ایشون رو نقد بکنن. ایشون اینجوری میفرماید، البته بنده چون پاسخ ها رو مفصل جلسه پیشین خدمت شما توضیح دادم، الان در ضمن متن مطالب رو که ترجمه میکنم یه توضیح مختصری در ضمن ترجمه خواهیم داشت که در واقع از باب یادآوری همون نقد خواجه نصیر طوسی هست که در جلسه پیشین خدمت شما مفصل توضیح دادیم. ایشون میفرمایند: و قال الشیخ فی الفصل الثالث من المقاله الاولى من علم النفس فی الشفا. شیخ یعنی ابن سینا در فصل سوم از مقاله نخست از باب علم النفس در کتاب فلسفی شفا، اونجا اینجوری گفتن، نقل قول مستقیم میکنن: فالنفس التي لكل حيوان هي جامعه استقصات بدنه و مؤلفتها و مركباتها على نحو تسلع معه ان يكون بدنا لها و هي حافظه لهذا البدن على النظام الذي ينبغي. در واقع این عبارت و نقل قول مستقیم را حاجه نصیر ذکر میکنن برای اینکه به در واقع فخر رازی متوجه کنن، بفهمانن که دیدگاه اصلی و نهایی در واقع ابن سینا این هست که نفس هر حیوانی همو جامع و حافظ عناصری است که مزاج را تشکیل دادن. بله، یعنی اون عناصری که با هم ترکیب می شوند و یک ترکیب اعتدالی رو به وجود می آورند به نام مزاج، جامع و حافظ اون مزاج چیزی جز نفس خود حیوان نیست. لذا این عبارت رو میارن تا یک پاسخ و نقدی باشد بر او سخن در واقع فخر رازی که گفتم ابن سینا یک جا جامع و حافظ مثلا نفس جنین را نفس مادر و پدر دانسته. مثلا زو می‌فرمایند: نفسی که لکل حیوان، این عبارت ابن سیناست، نفسی که برای هر حیوان است همون نفس است که جامع اون عناصر بدن هست و مؤلف و مرکب اون عناصر هست، یعنی اون عناصر رو با هم دیگه ترکیب می‌کنه و یک سازگاری ایجاد می‌کنه و یک ترکیب اعتدالی ایجاد می‌کنه به نام مزاج. این جامع و حافظ مزاج که از عناصر در واقع تشکیل شده، این چیزی جز نفس خود حیوان نیست. بعد این که میاد اینها را جمع میکنه و حفظ میکند، این حفظ و جمع او، این نفس به گونه ایست که تسلح و معهو ان یکونو ان یکونه بدنن لها، که صلاحیت دارد به همراه، یعنی صلاحیت پیدا میکند به همراه این تألیف، که اون بدن بدن برای نفس باشد، یعنی نفس به گونه ای این عناصر را با یکدیگر تعلیق می کند که این صلاحیت پیدا می کند تا بدن برای چه چیزی باشد؟ برای نفس باشد. و هی حافظتون لحاظ البدن علی النظام الذی ینبغی، و این نفس حافظ برای این بدن است به اون نظامی که سزاوار است، به اون شکلی که سزاوار است. فقول الشیخ فی الشفا والاشارات یخالف ما ذهب الیه الفاضل و شارح هاهنا. این سخن شیخ است که در کتاب اشارات گفته شده و همچنین در کتاب شفا. این سخن که ما نقل قول مستقیم کردیم، این عبارت را آوردیم، با آنچه که فاضل شارح یعنی فخر رازی بر آن شده است با او مخالفه. هاهنا یعنی در اینجا که آمده جامع حافظ رو مثلا به نفس مادر نسبت داده. و ما نقله عن شیخ فی رسالته، و نیز با آنچه که فاضل شارح از ابن سینا در رساله ایشون نقل کرده هست مخالفه. حالا پاسخ این سخن ابن سینا رو در پایان خواجه نصیر خواهند گفت که بنده در جلسه پیشین خدمت شما مفصل توضیح دادم. و ایضاً ان کانت نفس الامه مدبره للمزاج فکیف فوزت التدبیر بعد مدت الى الناطقه و انما یجری امثال هازا بین فاعلین غیر طبیعیان یفعلان به ارادت متجدده. همچنین افزون بر این که سخن فخر رازی با اون عبارتی که از ابن سینا نقل کردیم ناسازگار است، افزون بر این اشکال دیگری هم متوجه سخن فخر رازی است. اگر بنا باشد نفس مادر مدبر مزاج باشد، حافظ و جامع مزاج جنین باشد، چگونه هست که پس از یک مدت زمانی این نفس مادر تدبیر اون بدن را به نفس ناطقه خود مثلا جنین می سپاره؟ مگر می شود نفسی که صورت نوعیه هست لحظه ای جای خودش را به نفس دیگر بدهد؟ آیا لازمش این نیست که ماده لحظه ای بدون صورت نوعیه بماند؟ بله، با اینها به لحاظ فلسفه می دانید که ماده اولا چون قوه محض است، حتی لحظه ای در عالم واقع نمیتواند بدون صورت نوعیه باشد. اونجایی که صورت نوعیه اولی که مثلا فرض بگیرید نفس مادر هست میخواد جای خودشو بده به صورت نوعیه دومی که نفس خود مثلا جنین هست، خب اینجا بالاخره یک فاصله زمانی خواهد بود که ماده بدون صورت میماند. دیگه اینجاش رو حاجی نصیر توضیح ندادن. بعد خواجه نصیر می‌فرمایند که امثال این سخن را ما بین دو تا فاعل غیر طبیعی که با اراده های متجدد کار میکنن میتونیم نسبت بدیم. بله، با اراده های متجدد، ولی در اینجا نمیتونیم چنین سخنی را بگیم. و این کانت القوة المصورة مدبرتن، حالا این بخش بعدی مربوط میشه به پاسخ بخش دیگری از سخن فخر رازی. خب فخر رازی دو تا پاسخ داده بودن دیگه، یکی در ضمن یک پاسخ هم گفته بودن که اون قوه مصوره مدبر این مزاج هست و این بدن هست تا زمانی که کی بیاد؟ نفس جنین بیاد از سوی فیاض علل اطلاق و از سوی واهب الصور در واقع افاضه بشود. تا وقتی که نفس جنین افاضه نشده، این قوه مصوره جنین هست که تدبیر میکند مزاج را و در واقع حافظ و جامع مزاج. بعد حالا خواجه نصیر دارن اونو اشکال میکنن، به این کانت القوة المصورة مدبرتن، اگر بنا باشد آنگونه که فخر رازی میگه قوه مصوره مدبر بدن باشد، و المصورة من القوة الخادمة للنفس التي تكون بمنزلة آلات لها فكيف خدمت المصورة قبل حدوث النفس التي هي مخدومتها. فرماید که این مصوره ای که میگید قوه مصوره مدبر بدن، حافظ و جامع مزاج بدن هست، این خودش از قوای خادم برای نفس است، فرع بر نفس است. یعنی ابتدا باید یک نفسی تحقق پیدا بکند، بعد آن نفس قوایی داشته باشد که یکی از اون قوا قوه مثلا مصوره هست. چگونه میشه تا زمانی که هنوز نفسی افاضه نشده قوه مصوره ای باشد؟ بله، مثل اینکه کسی بگه مثلا جوهری هنوز نیامده عرض برای جوهر فرض بکنه. از او می‌فرماید مصوره از قوای خادمه برای نفس است. کدام نفس؟ اون نفسی که علتی صفت نفسه، اون نفسی که به منزله در واقع آلات لها، در واقع این قوا به منزله آلات برای اون نفس است. بله تکونو در واقع میتونید بزنید بشی قوه، به اون قوه، قوه مصوره منزله آلات و ابزار برای نفس است. پس چگونه قوه مصوره خدمت میکند قبل از حدوث نفسی که مخدوم اون قوه مصوره هست؟ یعنی اول باید اون مخدوم باشد تا خادم بودن قوه مصوره درباره نفس صدق بکنه. و طبق فرض شمای فخر رازی، هنوز نفس جنین از طرف واهب و صور افاضه نشده است تا قوه مصوره داشته باشد. و کیفه فعلت به ذاتها، چگونه به ذاتها قوه مصوره میتونه فعلی رو انجام بده و تدبیر بکنه مزاج بدن را؟ فإن الآلت لیس من شأنها ان تفعل من غیر مستعمل یاها. آلت و ابزار که در این بحث ما همون قوه مصوره باشد، شأنش این نیست که بدون مستعمل کاری انجام بدهد. باید اون به کارگیرنده، مستعمل اسم فاعل دیگه، باید اون به کارگیرنده وجود داشته باشد تا مثلا ابزار را به کار بگیرد. یه نجاری باید باشد تا اره به کار بیفتد و به کار گرفته شود. اگر نجاری نباشد چگونه اره میخواد به کار گرفته بشه؟ چیز روشن نیست. این تمام. از اینجا به بعد خواجه نصیر وارد پاسخ اصلی خودشون که مطابق و موافق قواعد حکمیه هست میشن. و ما تقتضیه القواعد الحکمیه التي افادها الشيخ و غيره، اون آنچه که مقتضای قواعد فلسفی است، اون قواعدی که شیخ ابن سینا و غیر ابن سینا اونها را افاده کردن، اینه. اینجوری باید پاسخ بدیم. هو ان نفس الابوين تجمع بالقوه الجاذبه اجزاء غذائيه، نفس پدر و مادر با اون قوه جاذبه ای که در بدنشان است که در واقع میان اجزاء غذایی را جذب میکنه. ثم تجعلها اخلاطا، بعد که اجزای غذایی جمع شد اینها رو به صورت اخلاط قرار میدن. و تفرز منها بالقوه المولدت مدت المنی، بعد قوه مولده که کارش تولید مثل است و زمینه رو برای تولید مثل فراهم میکند، میاد ماده منی را تفرز، یعنی جدا میکند از اون اخلاط. و تجعلها مستعده لقبول قوه من شأنها اعداد المدت لسیرورت ها انسان هم. و این قوه مولده که آمد ماده منی را جدا کرد، میاد این ماده منی را مستعد قرار میدهد برای پذیرش چی؟ قوه، قوهی که شأنش آماده کردن ماده برای انسان شدن است. حالا اون قوه، منظور از اون قوه چیه؟ همون صورت نویه منی است. بله، اون صورت منی که البته الله مثلا زاده هم تو پاورقی نوشتم، اگر نگاه بکنید اون میفرمایه صورت منویه، یعنی همون صورت نوعیه. اون صورت نوعیه شأنش اینه که بیاد ماده را، یعنی ماده اون در واقع منی را آماده میکنه برای اینکه انسان بشود. فتسیر به تلک القوه منیاً و به واسطه اون قوه، یعنی اون صورت نوعیه میشه منی. حالا چرا اینجوری میفرمایه؟ چون شما میدانید شیئیت و شیء به صورت اینکه یک چیزی چیزی بشه به واسطه صورت نوعیش. چوب بودن چوب به واسطه صورت نوعیه چوبه، منی بودن منی هم به واسطه صورت نوعیه منی است. و تلک القوه و تکون و صورتا حافظتا لمزاج المنی که صورت المعدنیه. و اون قوه که همون صورت نوعیه باشد، این می شود حافظ برای مزاج منی، یعنی اون صورت نوعیه منی میشه حافظ مزاج منی. مثل صورت معدنی، چطور صورت معدنی حافظ در واقع اون مزاج معدن هست، مثلا سنگ، کلوب، چوب، امثال اینها صورت نوعیه، صورت نوعیه معدنیه هست که حافظ مزاجه. در اینجا هم همچنین در واقع صورت نوعیه منیست که مزاج منی را حفظ میکنه. پس تا اینجا که خواجه نصیر تحلیل کردن، سخنی از نفس مادر و پدر و امثال اینها که چیزی غیر از نفس خوده، مثلا در واقع بفرمایید چیزی غیر از بیرون باشد، وجود ندارد. یعنی ربطی نداره تا اینجا که در حالت منی هست صورت پدر و مادر دخالتی ندارد، بلکه صورت نوعیه خود منی هست که حافظه. ثم إن المنية يتزايد كمالا في الرحم بحسب استعدادات يكتسبها هناك. سپس این منی افزایش کمال پیدا می کند در رحم. به حسب چی؟ به حسب اون استعداداتی که در رحم پیدا می کنه کسب می کند. یعنی هی رفت، البته گفتم اون جلسه پیشین تمام این مباحثی که حاجه نصیر دارن می فرماید و دقیق و درستم هست بر مبنای حرکت جوهری صدرایی جواب پیدا می کند. دقت می کنید؟ یعنی بنابر اون حرکت جوهری منی استکمال پیدا می کنه، لحظه به لحظه از اون حالت نقص و حالت کمال می رود و حسب اون استعداداتی که در رحم مادر پیدا می کنه. یعنی در رحم مادر در شرایطی قرار گرفته است که استعداد پیدا می کند برای اینکه کمالات جدیدی بر او افزوده بشود. الا ان یسیر مستعدن لقبول نفس اکمل، لقبول نفس اکمل تستر عنها ما حفظ المدت الافعال النباتیه. این استعدادهای منی تا جایی ادامه پیدا می کند که این منی میشه مستعد برای پذیرش یک نفس بالاتر و کاملتر. کدام نفس کاملتر؟ اون نفس کاملتری که صفتش اینه، این تستورو جمله نعتیه است در واقع، صفت نفس رو مطرح میکنه. چون الجملو بعد النکرات النعت، جمله بعد از کلمات نکره، اسامی نکره، صفت محسوب بشه. تا اینکه یک نفس کاملتر را میپذیرد. حالا اون نفس کاملتر صفتش چیه؟ اینه که تستر عنها ما حفظ المدت الافعال النباتیه. از این نفس کاملتر افزون بر این که حفظ میکند اون مزاج را، بله ماده را حفظ میکند، افعال نباتی صادر میشود. یعنی اون در واقع صورت نوعی قبلی که صورت معدنی بود صرفا حفظ ماده میکرد، چون کار صورت نوعی حفظ ماده است، ولی این صورت در واقع نوعیه نباتیه، او صورت نوعیه معدنیه یا جمادیه. این صورت نوعیه نباتیه افزون بر این که حفظ ماده می کند، چون صورت است دیگه، صورت حافظ ماده است، افزون بر این افعال نباتی هم انجام میده. حالا افعال نباتی چیه؟ ادامهش داره توضیح میده. فتجذب الغذا غذاء فتضیفها الى تلک الماده فتنمیها تنمیها وتتکامل الماده بتربیتها اياها. این کار صورت نوعیه نباتیه اینه که، چون میدونی صورت نوعیه نباتی تغذیه و نمو فصل مقوم میشه، بله جسم نامیه دیگه، اون نامی نمو، تا زمانی که چیزی تغذیه نکند که رشد و نمو نخواهد داشت. لذاست که در نفس نباتی قوه غذاییه و قوه نامیه وجود دارد و همچنین قوه مولده. اون صورت نوعیه نباتیه جذب میکند غذا را، فتوزیفها الی تلک الماده، بعد میاد اون رو اضافه میکند به اون ماده، فتنمیها یعنی اون اجزاء غذایی را اضافه میکنه، میافزاید به اون ماده و در واقع تتکامل الماده تو به تربیتها ایاها، ماده به واسطه این تربیت صورت نوعی نباتی تکامل پیدا میکنه. فتنمیها ترجمهش بود فتنمیها یعنی رشد میدهد، نمو، صورت نوعی اجزاء غذایی را جذب میکنن تا چیکار کنه؟ رشد بدهد، نمو دیگه، بله گفتم، پس و کامل کنه ماده را به واسطه تربیتش، به واسطه تربیت صورت نوعی ایاها، یعنی ماده را، اون تربیت ها میخوره به صورت نوعی ایاها، میخوره به ماده. فتسیر و تلک صورت و مصدرن معما کانه یستر عنها لهذه الافاعیل. پس اون صورت، تسیر و تلک صورت و مصدرن، اون صورت نوعیه میشه مصدر، یعنی محل صدور، مع ماکان، به همراه آن چیزی که قبلا بود. یعنی ماکان چی بود؟ صورت معدنی، یعنی افزون بر اون کمالات و وظایفی که صورت نوعیه معدنیه داشت، افزون بر اون این صورت نوعیه نباتیه این افاعیل جدید رو هم ازش صادر میشه. یعنی صادر میشه از این صورت نوعیه نباتی این افاعیل جدید. افاعیل جدید چیا بود؟ تغذیه و نمو و تولید مثل، بله صورت نوعیه نباتی. و هاکذا همینطور استکمال پیدا میکنه اون ماده منی الا ان تسیر مستعدتا لقبول نفس اکمل، تا اینکه از اون صورت نبایی هم نباتیه هم بالاتر میرود و مستعد میشه برای پذیرش یک نفس کاملتر که همون نفس حیوانی باشد. حالا این نفس اکمل صفتش چیه؟ ویژگیش اینه که تستر عنها مع جمیع ما تقدمه الافعال الحیوانیه، الافعال الحیوانیه، چون فاعل تستروی تصدر چه به مفرد مؤنث آمده؟ چون الافعال جمع مکسر با جمع مکسر در زبان عربی معامله مفرد مؤنث می شود. تا جایی که این نفس در واقع ماده استعداد پیدا میکنه برای پذیرش نفس کاملتر، حالا اون نفس کاملتر مراد نفس حیوانی است. ویژگیش اینه که تصدر انها از اون نفس کاملتر صادر می شود افعال حیوانی مع جمیع ما تقدم، یعنی افزون بر اون افعالی که قبلا گذشت، یعنی افزون بر افعال نباتی و معدنی یه افعال حیوانی هم از اون صادر می شود. افعال نباتی چی بود؟ تغذیه و نمو و تولید مثل بود. حالا حیوانی اینها رو دارد؟ بله، مع جمیع ما تقدم اینها رو دارد. افزون بر اینها احساس و حرکت بالاراده رو هم دارد. اینا رو خوندیم دیگه، احساس و حرکت بالاراده فصل مقبم حیوان است. فتصدر انها تلک الافعال و ایزن، پس از این در واقع صورت نوعیه حیوانیه اون افعال هم همچنین صادر می شود. فیتم البدن، اینجاست که بدن تمام می شود. و یتکامل و الی ان یسیر مستعدا لقبول نفس ناطقته. یستر انها مع جمیع ما تقدم ان نطقو، میگه اینجاست که بدن تمام می شود و کامل میشه تا اینکه میگردد مستعد برای پذیرش نفس ناطقه. حالا نفس ناطقه ویژگیش چیه؟ ویژگیش اینه که یستر انها مع جمیع ما تقدم، افزون بر همه آنچه که قبلا گذشت، یعنی افعال نباتی و افعال حیوانی، افزون بر اینها از این نفس ناطقه نطق هم صادر می شود. یعنی رشد و نمو و اینها رو دارد، حرکت و احساس رو، احساس و حرکت بالاراده رو دارد، افزون بر این نطق هم دارد. نطق همون ادراک کلیات این نفس ناطقه است، چون مدرک کلیات است. و تبقا مدبرتن فی البدن الا ان یحل الاجل، دیگه اینجا که نفس ناطقه آمد و تدبیر اون بدن در واقع انسانی را بر عهده گرفت، این دیگه تا زمانی که عجلش برسد همین نفس ناطق مدبر بدنه و همین نفس ناطق است که حافظ و جامعه اون عناصری است که در مزاج بدن هست. خب این خلاصه پاسخ چی شد؟ حاجه نصیر در واقع تفصیلش. حالا خلاصه روح سخن چی بود؟ روح سخن این بود که حالا ایشون حرکت جوهری رو قبول ندارن، ولیکن گفتیم بنابر مبنای حرکت جوهری درست در میاد که آقا این نطفه‌ای که در رحم مادر قرار میگیرد به دلیل اون استکمالات جوهری رفته رفته اون ماده نطفه استعداد پیدا میکنه، بر استعدادش افزوده میشه و هر اندازه بر استعداد اون ماده و بدن و اون حیث بدنی افزوده می شود، به همون اندازه صورت‌های نوعیه معدنیه، نباتیه، حیوانیه و سپس صورت نوعیه انسانیه افاضه می شود. و نکته مهمی که اینجا هست اینه که هر صورت نوعیه جدیدی که می آید و افاضه می شود همه کمالات صورت نوعیه پیشین را دارد، افزون بر آن را نیز دارد. صورت نوعیه نباتیه همه کمالات صورت نوعیه جمادیه را دارد و افزون بر آن را هم دارد. صورت نوعیه حیوانی همه کمالات صورت نوعیه معدنی و نباتی رو دارد، افزون بر آن را هم دارد که احساس و حرکت بالاراده باشد. صورت نوعیه انسانی همه کمالات صور نوعیه قبلی را دارد، افزون بر آن را که نطق و ادراک کلیات هم دارد. این عباراتی که هی خواجه نصیر میگفتند مع جمیع ما تقدم مقصودشون همین بود، یعنی همه اون کمالات صورت های نوعیه پیشون رو داره ولی یه چیز اضافه هم دارد، یعنی رابطه تولیستی در واقع. حالا در ادامه تو ایشون حاج نصیر میان یک مثالی میزنن، یک تشبیه میکنن از باب تشبیه معقول به محسوس برای اینکه تقریب بکنن مطلب را به ذهن مخاطب. و قد شبهو تلک القوا فی احوالها، یعنی تشبیه میکنن این رو به یک زغال، بله یه تشبیه کردن اون قوا را در احوالشان من مبدأ حدوثها الی استکمالها نفسا مجردتن، از اون زمانی که حادث میشه تا زمانی که یک نفس مجرده کامل میشه و استکمال پیدا میکنه میشه نفس مجرده ناطقه انسانی، تشبیه کردن به چی؟ فقط شبهو تلک القوا به حرارته، بله این به حرارت متعلق به شبهو، به چی تشبیه کردن؟ به اون حرارتی که تحدث و فی فهم من نار مشتعله تجاوره ثم تشتد، و تشبیه کردن به اون حرارتی که در یک زغال حادث میشه، حرارتی که از آتش در زغال حادث میشه او آتشی که مشتعل است و در مجاورت زغال قرار دارد. این حرارتی که مشتعل در مجاورت زغال قرار دارد سبب می شود که این زغال هم اشتداد پیدا میکنه، ثم تشتد، یعنی هر گرما پیدا میکنه، سپس این گرما در اون شدت پیدا میکنه. فان الفحم بتلك الحراره يستعد لان يتجمر، این زغال به واسطه اون حرارت استعداد پیدا میکند که سرخ شود، يتجمر یعنی سرخ، و به تجمر يستعد لان يشتعل نارا، و به واسطه سرخ شدنی که پیدا کرده استعداد پیدا میکند که آتش در او شعله ور شود. لان یشتعل نارا، شبیهتون به نار المجاوره، و شبیه بشه به اون ناری که در مجاورت زغال قرار دارد. یعنی خود زغال هم اشتعال پیدا میکند و در این اشتعال پیدا کردن و مشتعل شدن شبیه اون آتشی میشه که در مجاورت زغال هست. فمبدأ الحرارت ناریت الحادثت فلفه که تلک صورت الحادثه، مبدأ حرارت ناری که در زغال ایجاد شده مانند همون صورت حادثه هست، همین صورت معدنیه مثلا. و اشتدادها که مبدأ الافعال نباتیه، این که اشتداد پیدا میکنه اون حرارت در اون زغال مانند اون صورت نوعیه نباتیه هست. و تجمرها، وقتی سرخ میشود و بر استعدادش افزوده میشه، این در مثل و در مقام تشبیه مانند مبدأ افعال حیوانی، یعنی صورت نوعیه حیوانی است. و اشتعالها نارن که ناطقه، وقتی که میاد دیگه مشتعل میشه و آتش از او به وجود میاد و در واقع شعله ور میشود، این در مثل و در تشبیه مانند نفس ناطقه است. و ظاهر ان کل ما یتأخر یصدر عنه، کل ما یصدر عن المتقدم و زیاده، و ظاهر و آشکار است که آنچه که متأخر است، یعنی اون صورت نوعیه‌ای که بعداً میآید، یصدر عنه کل ما یصدر عن المتقدم، از اون صورت نوعیه پسین هر چه که در صورت صور نوعیه پیشون بود از او هم صادر میشه و زیادتن و افزون بر این هم صادر میشود. خدمتتون توضیح دادم، مثلا از صورت نوعیه نباتی تمام آثار صورت نوعیه معدنی را دارد، افزون بر این مثلا تغذیه و نمو و اینها را هم دارد. صورت نوعیه حیوانی همه آثار صورت نوعیه معدنی و نباتی را که مثلا تولد و غذا و قوه مولده و تغذیه و رشد و نمو و اینها باشد دارد، افزون بر این رو هم دارد. زیادت صورت نوعیه حیوانی چیه؟ همون حساس متحرکه بالاراده بودنه دیگه. این حساس متحرکه بالاراده در نفس نوعیه، در صورت نوعیه نباتی نیست، در نفس نباتی و هاکذا در نفس انسانی که نطق زیادتن هست، یعنی اضافه می شود. فجمیع هذه القوا کشیء واحد متوجه من حد ما من النقصان الى حد ما من کمال، همه این قوایی که گفتیم به منزله یک چیز واحد است که از یک حد ناقص به حدی که کامل است در حرکت متوجه است، یعنی توجه روی دارد، رو به سوی کمال دارد، یعنی از یک مرتبه نقصان به مرتبه کمال میره. و دقیقا همون بحث که در حرکت جوهری میگیم دیگه، هر مرتبه ناقص است به واسطه حرکت جوهری استکمال پیدا میکند و مراتب کمال را میپیماید. و اسم النفس واقع منها علا سلاسل اخیره، نکته مهم، حالا ما که میگفتیم، می همه گفتیم صورت نوعیه معدنی، صورت بعدش صورت نوعیه نباتی میامد، بعدش صورت نوعیه حیوانی، بعد صورت نوعیه انسانی، چند تا شد؟ اینا 4 تا شد، درسته؟ صورت نوعیه معدنی، نباتی، حیوانی، انسانی. ایشون میفرماید ما اسم نفس را فقط به 3 تا صورت نوعیه اخیر نسبت میدیم، یعنی به صورت نوعیه معدنی که همون مرتبه جمادات هست اسم نفس نمیگیم، اونا همینجور میگن صورت نوعیه، یا مثلا میگن طبیعت، اسم صورت نوعیه رو در مرتبه جماد طبیعت هم میگن. ولی این صورت نوعیه از مرتبه نبات، حیوان و انسان در این 3 مرتبه افزون بر این که صورت نوعیه است اسم دیگری دارد که ماش بهش میگیم نفس. دقت میکنید؟ نکته مهم نیست. حالا چرا اینها به صورت نوعیه معدنیه نفس نمیگن و نفس رو از مرتبه نبات اطلاق میکنن، یعنی فقط به صورت نوعیه نباتی، حیوانی و انسانی نفس اطلاق میکنن؟ ریشه، یکی از دلایلش ریشه در اون استدلالی دارد که اینا برای اثبات نفس به کار میبرن. مثلا میفرماین که در صورت نوعیه نباتی، در نباتات و حیوانات ما آثاری را مشاهده میکنیم که علاوتی رتن واحده نیست، یعنی به نحو یکسان نیست، این آثار به گونه مختلف ظاهر میشود. ولیکن در معادن یا بفرمایید جمادات ما همیشه آثار یکسان میبینیم، و بله سنگ همیشه همین سنگ دیگه، شما یک صد سال بذاری جلوت نگاش کنی همینجوری آثار خاصی که نیست. ولی نبات که اینطوری نیست، شما مثلا یک گیاهی را وقتی مثلا یک میکاری یک گیاه رشد میکنه جلوی نور آفتاب بذارید حتما دیدید گلدانی رو چیزی رو میبینید متمایل میشه به سمت نور خورشید. اگه این سمت راست چی باشد مثلا تاریک باشد، این یک گلدانی خدا بنده در اتاق دانشکده الهیات دارم، اینو وقتی میذارم قشنگ مشخص چند روز که میذارم میبینم کج شده طرف نور خورشید، یعنی آثار گوناگون ازش صادر میشه. این آثار گوناگون رو در صورت‌های معدنی یا به موجودات جمادی نمیبینند، لذا میگن در این صورت نباتیه، یعنی در نباتات و حیوانات که انسان هم جزو حیوانه، یک مبدعی وجود دارد که این مبدع در اون به قول جمادات نیست. این اسمشو چی بذاریم؟ اسمشو بذارید نفس، یعنی اون صورت نوعیه رو نفس میگویند. ولیکن چون از جمادات دیگه آثار به نحو یکسان صادر میشه، اون دیگه نفس نمیگن، میگن طبیعت مثلا. دقت میکنید؟ لذاست که خواجه نسیم میفرماید این ستای آخری رو ما نفس میگیم. فهیه الاختلاف مراتبه ها نفسون لبدن المولود. این سه مورد نفس صورت نوعی نباتی حیوانی و انسانی با وجود اختلاف مراتبی که دارن هر سه نفس واحدی هستن برای بدن مولود. بله، یعنی یه نفس داریم، یک نفس واحد دارای مراتبه، یه نفس واحدی داریم که از سه مرتبه نباتی و در واقع حیوانی و انسانی در به وجود آمده، سه مرتبه داره، حقیقت واحد دارای مراتبه، نه اینکه سه تا نفس در عرض هم باشن، این رابطه طولی دارن. و تبین من ذالک ان الجامع للاجزاء الغذائیه الواقعه فی المنیین هو نفس الابوه. از این توضیحاتی که گفتیم آشکار شد که اون جامع برای اجزاء غذایی که واقع در دو منی است، یعنی واقع در منی در واقع پدر و مادر هست، همون خود نفس پدر و مادره، یعنی نفس پدر جامعه اجزاء بنی در خودش هست، مادر هم همچنین. و هو غیر حافظه ها، این غیر از حافظ این هاست که ما اثبات کردیم گفتیم صورت نوعی معدنی و نباتی و حیوانی انسانی باشد. ول جامعه للاجزاء المضافه الیها، و همچنین غیر حافظه ها و غیر جامعه اجزایی است که بعدن اضافه می شود، بله، به اون نفس در به اون در واقع بدن در واقع دیگه به اون اجزایی که در اجزای غذاییهی که بعدن میاد اضافه میشه، الا انیت مل بدن، تا اینکه بدن کامل میشود، یعنی بدن رو روش میده، و الا آخر العمر و تا پایان عمرم هست. ولی حافظ للمزاج هو نفس المولود، دیگه اینجا حافظ مزاج نفس خود اون فرزند نیست که براش متولد بشود و تولد پیدا بکنه. و قول الشیخ انهما واحدون به هذا الاعتبار و قوله ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار لمن، اونجا که فخر رازی عبارت ابن سینا رو آورد در پاسخ به پرسش بهمنیار و از اون عبارت استفاده کرده بود که از نظر خود شیخ هم حافظ در واقع مزاج اون جنین نفس پدر و مادر غیر از جامعه، اونجا که اومده بود گفته بود جامعش مثلا نفس پدر و مادره، حافظش نفس فلانه، دوتا گرفته بود، یکی ندانسته بود. این عبارت خواجه نصیر ناظر به او همون استفاده نادرستی بوده که فخر رازی داشته، فرماید که این که ابن سینا گفتن انهما واحدون، این دو واحد است به حاصل اعتبار بود، یعنی وقتی اومدن گفتن که آجا هما میخوره به جامع و حافظ، اونجا که ابن سینا گفت جامع و حافظ یکیست، به این اعتبار، به کدام اعتبار؟ به اعتباری که نفس خود مولود رو در نظر گرفته بودن، یعنی خواستم بگن که نفس مولود است که جامع و حافظ مزاج خودش هست، مزاج بدنش هست. و اون عبارتی که ابن سینا گفته بود ان الجامع غیر الحافظ به اعتبار الاول، اونجایی که اومده گفته بود جامع اجزا، جامع اون اجزا عناصر اربعه در مزاج غیر از حافظ اونهاست، منظورشون اعتبار اول بود، یعنی همون که خدمتتون عرض کردیم که اجزاء غذایی که واقع در منیست، اجزاء غذایی که واقع در منیست نفس پدر و مادر دیگه، بر اینا جامع اجزاء غذایی رو در منی پدر و مادر کی جمع میکند؟ نفس خود پدر و مادر. ولیکن بعدن کی حفظ میکند؟ نفس مولود. دقت میکنید؟ پس این به اعتبار اول است، این غیریت جامع حافظ به اعتبار نفس پدر و مادر هم اولی بود، ولی وحدتشون به اعتبار خود مولود بود، نفس خود مولود که هم حافظ بود هم جامع. پس اینها رو نباید خلط کرد، فخر رازی اینها رو با هم دیگه خلط کرده و در واقع سخن شیخ رو درست متوجه نشده از نظر خواجه نصیر. و بالجمله فالغرض ها هنا على تقدیرین یعنی ان یکون الجام و الحوض شیئین او شیئا واحد حاصل، فرقی نمیکنه. تو نهایتا خواجه نصیر میفرمایند که غرض بالاخره حاصل دیگه. غرض چی بود؟ غرض این بود که ابن سینا در این فصل بفرماید که نفس چیزی غیر از مزاج است. آنچه که ما به عنوان نفس تعبیر میکنیم و با ضمیر انا بهش اشاره میکنیم، این چیزی غیر از این مزاج و اجزا در واقع بدن هست، غیر از این مزاج و بدنه. حالا فرقی نمیکنه شما بگید جامع و حافظ دو چیز است، آنگونه که فخر رازی میگفت، یا بگیم نه جامع و حافظ اون جنین یک چیز است، آنگونه که خواجه نصیر میگفت. هر کدوم رو بگیم بالاخره او غرض اصلیه، ملافاتی به او غرض اصلیه ندارد. غرض اصلی حاصل است. غرض اصلی این بود که اثبات بکنیم نفس غیر از مزاج است، همین غیریت مزاج نفس اون خواسته است. چرا غرض اصلی حاصله؟ لأن المزاج محتاج الى شیء آخر هو النفس، چون در هر دو فرض این مزاج بدنی نیاز به یک چیز دیگری دارد غیر از خودش که همون نفسه. سوا اون کانت نفس و ذالک البدن او نفسا اخرى، فرقی نمیکنه نفس خود اون بدن باشد آنگونه که خواجه نصیر میگفت و ابن سینا، یا نفس دیگری باشد آنگونه که فخر رازی میگفت. همین اندازه که اینجا اثبات بشه که نفس چیزی غیر از مزاج است، ما به هدف خودمون در واقع چی شدیم؟ رسیدیم به هدف خودمون، نایل شده ایم. تا ابتدای الفصل سادس، چون فصل سادس ابتدای بحث است، دیگه این رو بذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده هم نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.